که نکن نشوه نشوه. زنم بر دیده تو
دل گردد از آن.
پس اصل گه باز دل است. چشم در خدمت دل باید باشه، دل باید سالم باشه، پس چشم باید خوب ببینه.
خب با پایان برنامه امروز زنده باد زندگی رسیدیم. تشکر از همراهی صمیمانه یک یک شما دوستان عزیز.
فردا هم با مبحث دیدن و خوب دیدن و نگاهی به زندگی در خدمت شما هستیم و تشکر کنم روی ما هستین. پیامک بزنین به شماره 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. از چی گپ میزنیم خانم باید؟
از دیده شدن ها و توقع دیده شدن ها
که خودش یک نیاز است، یک مطالبه است.
بله.
بسیار خوب، حتما بحث خوبی میشه چون شما را با خود داریم و انشالله بحث به خوبی پیش میبریم. تا زنده باد زندگی فردا، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، دیروز روز بزرگداشت نظامی بود، نظامی شاعر بزرگ قرن ششم هجری قمری. مناظره خسرو با فرهاد یکی از شیرین ترین مناظره هایی است که به زبان شعر بیان شده. من ابیات از این مناظره را تقدیم حضورتان میکنم. نخستین بار گفتش کس کجایی؟ بگفت از دار ملک آشنایی. بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند؟ بگفتند دو خرند و جان فروشند. بگفت تا جان فروشی در ادب نیست. بگفت از عشق بازان این عجب نیست. بگفت از دل شده عاشق بد انسان؟ بگفت از دل تو میگویی من از جان؟ بگفتا عشق شیرین بر تو چون است؟ بگفت از جان شیرینم فزون است. بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب؟ بگفتاری چو خواب آید کجا خواب؟ بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟ بگفت آنگه که باشم خفته در خواب. بگفتا گر کند چشم تو را ریش؟ بگفت این چشم دیگر دارمش پیش. بگفتا گر نیابی سوی او را؟ بگفت از دور شاید دید در ما. بگفتا گر بخواهد هرچه داری؟ بگفت این از خدا خواهم بزاری. بگفتا گر به سر یابیش خوشنود؟ بگفت از گردن این وام افکنم زود. بگفتا دوستیش از تب بگذار؟ بگفت از دوستان ناید چون این کار. بگفتا سوده شو کن کار خام است. بگفتا سودگی بر من حرام است. بگفتا رو صبوری کن در این درد. بگفت از جان صبوری چون توان کرد. بگفت از صبر کردن کس خجل نیست. بگفت این دل تواند کرد دل نیست. بگفت از عشق کارت سخت زار است. بگفت از عاشقی خوشتر چه کار است. بگفتا جان مده بس دل که با اوست. بگفتا دشمنن این هر دو بی دوست. بگفتا در غمش می ترسی از کس؟ بگفت از محنت هجران او بس. بگفتا هیچ خوابیت باید؟ بگفتر من نباشم نیز شاید. بگفتا چونی از عشق جمالش؟ بگفتان کس نداند جز خیالش. بگفت از دل جدا کن عشق شیرین. بگفتا چون زیم بی جان شیرین. بگفت او آن من شد زو مکن یاد. بگفتین کی کند بیچار فرهاد. بگفتر من کنم در وی نگاهی. بگفت آفاق را سوزم به آهی. چو عاجز گشت خسرو در جوابش، نیامد بیش پرسیدن ثوابش. و یاران گفت کس خاکی و آبی، ندیدم کس بدین حاضر جوابی. دوستان عزیز شنونده، مناظره خسرو با فرهاد را شنیدین از زبان نظامی گنجوی، شاعر بزرگ قرن ششم پارسی و ایرانی. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست. ساعت 10 به وقت ایران و 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم. دعوت میکنم که شنونده این بخش خبری باشید. بانک مرکزی دولت موقت طالبان از دریافت کمک نقدی بشردوستانه جامعه بین المللی به افغانستان خبر داد. بانک مرکزی طالبان اعلام کرد در ادامه کمک‌های نقدی بشردوستانه به افغانستان، 18مین بسته 32 میلیون دلاری روز شنبه به کابل رسید است. با این حساب تاکنون بیش از 470 میلیون دلار پول نقد به کابل انتقال داده شده است. این مقدار پول نقد به بانک بین المللی افغانستان سپرده شده است. بانک مرکزی دولت طالبان با قدردانی از کشورهای کمک کننده، خواستار تسهیل مراودات بانکی با افغانستان شده است تا زمینه تعامل مؤثر با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود. پس از روی کار آمدن طالبان، دارایی‌های خارجی افغانستان بلوکه و دسترسی این کشور به بانک‌های بین‌المللی مسدود شده است. این محدودیت بحران نقدینگی را در پی داشته و منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی افغانستان شد. سخنگوی طالبان با تاکید بر بی‌طرفی هیئت حاکمه افغانستان درباره اوکراین تصریح کرد که هیچ کس به طور داوطلبانه از افغانستان به این جنگ اعزام نخواهد شد. با گزارش خبرنگار ما، پس از اعلام روسیه و اوکراین برای پذیرش نیروهای داوطلب جهت جنگ علیه یکدیگر، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تصریح کرد که هیئت حاکمه افغانستان در این جنگ بی‌طرف باقی خواهد ماند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه تنش‌ها بین روسیه و اوکراین، این دو کشور اعلام کردند در جنگ علیه یکدیگر حاضرند جنگجویان رضاکار را قبول کند. به تعقیب آن، طالبان یک بار دیگر بی‌طرفی خود را در این جنگ تأکید کردند. ذبیح الله مجاهد در این باره گفته است در بحران کنونی تهاجم روسیه بر اوکراین افغانستان بی‌طرف است. افغانستان تعهد دارد از خاک خود به هیچ کس اجازه ندهد که به دیگران تهدیدی به بار آورد. از سوی دیگر، به باور برخی از کارشناسان از جمله احمد سعیدی، طالبان به این کار خود احتیاط را پیش گرفته تا در سایه کشورهای قدرتمند بماند.
آسیب پذیری هایی را که طالبان در حال حاضر دامنگیرشان است مشکلات امنیتی سیاسی اقتصادی با در نظر داشت این آسیب پذیری این تصمیم بی‌طرفی را گرفتند بی معنا که طالبان این خود تصمیم گرفته که اگر شدیدن روسیه را محکوم میکرد مانند کشورهای اروپایی خطر ازی وجود داشتی اکثر عمل ازبکستان، ترکمنستان یا کشورهایی که در سایه مغناطیسی روسیه هن در قبالش با خود داشته باشد بنابراین از احتیاط کار گرفته و از سوی دیگر میدانه که مقابله کردن با روسیه در دراز مدت به نفع ما نخواهد بود چون اوکراین ضعیفتر و ناتوانتر بنابراین طالب علاقمند است که عوضی مخالفت با روسیه در تعامل باشه باور می است
ذبیح الله مجاهد در ادامه تاکید میکند در افغانستان چنین پدیده ای هم نیست که به کشورهای دیگر وابسته باشد و به آنها جنگجویان کرایی بسازد. تاکید میکند این به ما ربطی ندارد. افغانستان از این مسئله مسئول است و دیگر اینکه از خاک ما به هیچ یک از آنها کمک نخواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مهمات عمل نکرده و ماینهای بر جای مانده از جنگ در افغانستان جان غیر نظامیان را میگیرد. خبر کشته و زخمی شدن مردم به ویژه اطفال افغانستان به دلیل انفجار مهمات و ماینهای بر جای مانده از سالها مبارزه با نظامیان اشغالگر آمریکایی و جنگ داخلی در افغانستان تقریبا به امر روزانه مبدل شده است. آخرین خبر در این رابطه جمعه پیش منتشر شد. 7 عضو یک فامیل شامل پدر و مادر و 5 فرزندشان در هلمند در پی انفجار مهمات عمل نکرده زخمی شدند. خبرگزاری آوا در خصوص تلفات غیر نظامیان بر اثر انفجار مهمات و ماین در شمال افغانستان گزارش داد. از زمان پایان درگیری ها در افغانستان و به قدرت رسیدن گروه طالبان در 15 آگوست 2021 در نتیجه انفجار خمپاره های عمل نکرده و ماین های باقی مانده از جنگ های اخیر در ولایات شمال و شمال شرق این کشور بیش از 10 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. از هفته حکیم نظامی گنجوی با حضور شماری از علما، اندیشمندان، اهل معارف، شعرا و نویسندگان در ولایت هرات گرامی داشت به معلومات. با گزارش خبرنگار ما در هرات این مراسم با شکوه فرهنگی از سوی وابسته فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شد و سخنرانان پیرامون آثار با ارزش حکیم نظامی گنجوی به اراده سخن پرداختند و ای بیان داشت برگزاری این چنین همایش‌های بین المللی در شرایط کنونی می‌تواند برای نسل جوان و دانشجویان امیدوار کننده باشد. علی احمد ستاری مسئول مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق در این مراسم تاکید کرد بر علاوه اساتید شعر و ادب افغانستان شاعرانی از کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه، تاجیکستان، آذربایجان و هند به صورت آنلاین در این مراسم اشتراک کردند. مسئول هیئت جوانان از زهرا در افغانستان از استقبال جوانان دختر و پسر افغانستان از مسابقه قرآنی در ولایت هرات ابراز خرسندی کرد. سید کاظم موسوی مسئول هیئت جوانان از زهرا و مجتمع تربیتی سقلین در ولایت هرات هدف از برگزاری این مسابقه را گسترش فرهنگ قرآنی و ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین جوانان عنوان کرد. موسوی گفت امروز جامعه ما بیش از هر وقت دیگری به مطالعه و فهم قرآن نیازمند است. موسوی خاطر نشان کرد جوانان از چهارمین دور مسابقات قرآنی نسبت به رقابت‌های قبلی استقبال بیشتری کردند. چین قرار است میزبان وزرای کشورهای منطقه درباره مسائل افغانستان باشد. در رابطه با این موضوع همکارم قریشی در کابل نظر مطیع الله خروتی کارشناس مسائل افغانستان را پرسیدم.
جناب انجینیر مطیع الله خروت آگاه مسائل سیاسی، قرار است چین از وزرای خارجه کشورهای منطقه درباره افغانستان میزبانی کنه. بفرمایید که هدف از این نشست به باور شما چیست؟
ببینین اول باید ما شما یک نقطه را متوجه باشیم که کی به افغانستان چی کرد. البته هدف به کشورهای خارجی است که هم به حساب دست دوستانه بر افغانستان دادن و یا هم لشکرکشی کردن و یا هم در قسمت اقتصاد افغانستان و یا هم در قسمت بازسازی افغانستان چیزی نوشته کردن، قرارداد کردن، عمل کردن، نکردن. تمام کشورهای خارجی که در افغانستان تشریف فرماشتن آمدن، چی بلاک شرق چی بلاک غرب، اونا اهداف مشخص خود را تعقیب میکردن. هیچ گاهی هیچ کشور خارجی بدون یک هدف معین گویا نمیست دست دوستی با کشور دیگه نمیده. هدف معین ده و هدف معین منافع اولیای کشور مطبوع و بعد از اون باز منافع کشور بعد مقابلش قرار دارن. چین قرار است مثلا در مسائل افغانستان بعد از برآمدن شوروی ها دست باز داشته باشه، میخواد که در تمام عرصه ها چی عرصه بازسازی باشه، چی استخراج معادن باشه، چی کاریابی باشه، چی تحصیل باشه، چی تجارت باشه، چی زراعت باشه، در تمامش به افغانستان گویا همکاری کنم. روی از این ملحوظ کوشش میکنه از خلایی که در افغانستان ایجاد شده از استفاده کنه. هدف ما از خلایی این است که قبلا شوروی ها در افغانستان وجود داشتن و مردم هم تقریبا یک دهه با خوی خاصیت و کمک و اخلاص شوروی ها و همچنان برخوردش و همچنان بمباردش و همچنان جنگش و همش بلدیت داشتن، یعنی درسی نظامی اقتصادی سیاسی با اونا بلد شده بودن و دیدن نتایج هم که نتایج مطلوبی که باید به دست می آوردن ناوردن و در وجه کشورهای همسایه افغانستان بخصوص پاکستان مداخلاتی کرد که شوروی ها از مداخلش در افغانستان بیزار شد. همچنان در دو دهه دیگه 20 سال مکمل ایالات متحده آمریکا اینجا نه تنها حضور نظامی داشت بلکه حضور اقتصادی فیزیکی و همچنان نظامی داشت. افغان ها متاسفانه نتانستن از امکاناتی که ایالات متحده آمریکا بر افغان ها مساعد ساخته بود در قسمت بازسازی استفاده کردن و از این حالت باز امریکایی ها استفاده سو کردن، دیدن که افغان ها علاقمند وحدت و وطن خود نیستن، علاقمند آبادی کشور، علاقمند کاریابی، علاقمند از زدودن فقر، علاقمند گویا از بین بردن بدبختی و بیکاری نیستن. بنابراین هم اهداف خود را تعقیب کردن و دیدن که نتیجه هم ما شما دیدیم که بعد از 20 سال نتیجه منفی بود. این حالا در قسمت جایگاه چین و کشورهای منطقه با تحولات اخیری که در افغانستان صورت گرفته و تحولاتی که در اوکراین صورت میگیره، ما اینطور گفته میتونیم که زمینه برای همکاری هر کشور در سکتورهای مختلف در افغانستان مساعد است به خاطر که حالت امنیت تأمین گردیده.
خب در دیداری که سفیر چین با سرپرست وزارت خارجه افغانستان داشت، متقی ابراز امیدواری کرد که نشست دستاوردهای خوب داشته باشه. شما فکر میکنین که این آرزو برآورده شوه؟
زمانی که در کشور جنگ نباشه، امنیت باشه، ولو امنیت نسبی هم باشه، زمینه برای ازی مساعد میشه که در سکتورهای مختلف سرمایه‌گذاری صورت بگیره. چین باید معمول فهمی که در افغانستان مثلا کوریای جنوبی یک بخش بازسازی به نام کویکا داشت و همچنان ایالات متحده امریکا بخشی داشت به نام USAID، چین هم باید یک بخشی ایجاد کنه، یک برنامه انکشافی رو دست بگیره و سازمان پلان برش هزینه یا گویا بودجه هم تعیین کنه، کوشش کنه در عرصه زراعت. به خاطر از این عرصه زراعت من میگم که کشور افغانستان قسمت زیاد زمینایش بایر است، دشت است، خشک است و همچنان سیستم آبیاری در افغانستان فعلا طوری است که ما با یک آب بسیار زیاد زمین کم چی میکنیم، گویا آبیاری میکنیم، در حالی که سیستم آبیاری در دنیا در تغییر کرده، همه گم سیستم گویا آب پاش شده، یعنی به این مفهوم که خطره و خطره مثل باران و آب پاش میکنن، ضرور نیست که زیر تمام گویا اشجار و زیر قسمت های مثلا نمو علف و علف هر چیزی که هست کشت میشه او بیخی دند آب شده. بنان از سیستم میکانیزم سیستم زراعت میکانیزم بخش مختلف چین میتونه استفاده کنه و افغانستان جلب توجه مردم افغانستان کنه که افغانستان با بیقی مساحتی که داره و این نفوسی که داره افغانستان میتونه از وجب وجب خود در صورتی که زراعتش مدرن شد و یک زراعت یک میکانیزم درست بر زراعت جور کنه، میتونه که چین جایگاه خاص در قلب مردم افغانستان پیدا کنه، البته با کمک‌های عملی.
جایگاه چین و کشورهای منطقه را با تحولاتی که صورت گرفته در افغانستان شما چگونه می‌بینید؟
چین با تکنیک قوی که داره کشور بسیار قدرتمند است که میتونه در افغانستان در بخش انرژی هم سرمایه گذاری کنه. همین نتیجه کمک های اقتصادی چین سبب میشه که تحریک اسلامی طالبان افغانستان آهسته آهسته دوست دشمن خود در بین کشورهای خارجی بشناسه و بتونه که از امکاناتی که کشور چین در سطح بین المللی داره در برسمیت شناختن گویا امارات اسلامی افغانستان یک سهم خاص داشته باشه و سهم خاص بگیره.
آقای خروتی، چقدر امیدوار هستین که کشورهای منطقه حکومت تحریک اسلامی طالبان را برسمیت بشناسن؟
که ما چقدر امید دارم یا امیدوار هستم که کشورهای منطقه امارات اسلامی افغانستان به رسمیت میشناسن، این مربوط و منوط به فعالیت هایی میشه که در داخل امارات اسلامی افغانستان در قلمرو امارات اسلامی افغانستان صورت میگیره و همچنان مربوط به فعالیت هایی میشه که در خارج از امارات اسلامی افغانستان سفرهای دیپلماتیک صورت میگیره. هرگاه در سفرهای دیپلماتیک و خارجی ها قناعت داده شود که نظامی که در افغانستان به نام امارات اسلامی افغانستان حاکم است، اون نظام اکثریت کاتبه مردم افغانستان حمایت خود داره، او میشه که باز مردم جهان هم علاقه بگیره و افغانستان به رسمیت بشناسه، کشورهای مطبوعیشان. اما در صورتی که اینطور که پی نباشه و در داخل هم گویا به امارت اسلامی افغانستان بیعت مردم کم باشه یا وجود اصلا نداشته باشه و یا بیعت جبری باشه و همچنان در کشورهای خارجی هم یک ایمیج منفی از امارت اسلامی وجود داشته باشه، رسمیت شناختن افغانستان گویا به تاریخ میفته.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به پایان این بخش خبری. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما و دعوت میکنیم که شنونده برنامه سفر و چکر باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. نصیر مجاب هستم در قسمت تهیه و نویسندگی و اجرا به اتفاق همکارم خانم مرضیه آقایی، صدا بردار برنامه سفر و چکر. سلام شنونده های عزیز. در بامیان باستان سفر و چکر داریم و در این برنامه بیشتر با مردمان این دیار آشنا میشیم. بامیان سرزمینی زیبا و تاریخی، کوههای بلند و دره‌های مقبول. در ابتدای ورود به بازار قرغنتو میریم جایی که هم اسباب پذیرایی مسافرها را داره و هم امکانات ترمیم وسایل نقلیه در اونجا فراهم است.
سلام علیکم. خوب هستی محترم؟ جان تانجور است. آرامیست؟ قراریست انشالله؟
شکر. بخیر باشیم.
چطور هستی امروز زمستان؟
خوبم نگذره دیگه. یخ زیاد.
هوا
سرده.
چطور فرصت هست؟ هیچ کس نیست؟
هیچ کس نیست. از روی زمستان کس نیست اینجا.
خب. باز چی میکنه خشمار؟
مو یعنی اینجا میشین یکان نفر موتری یکان یخ زده بیایه بیادرش یکان موترش خراب شوه اینجا هست باز دزیم نزیمی موتری خودش.
اگر موتر کس خراب شوه باز شما خدمت شو میکنه؟
خدمت شو میکنه در خدمت شست.
یعنی شما خوش نمی باشین که موتر کس خراب شوه؟ خدا
نه خوش هم نمی باشین خراب شوه.
خیلی خوب. سلام علیک رفیق، خوب هستی؟ جان جور است، آرامی؟ سلام مانده نباشی، چی کردی؟ بخیر خیستی از خب؟ وقت خیسته بودی؟
وقت خیسته بودی.
خواه چی داره آماده کوکو جان؟
آماده همی توخم دارم، قیماب داریم دیگه.
خواه، این منطقه نامش؟
قرغنتو.
قرغنتو؟ با کدام دلیل اینجا را نام شقرغنه تو ماندن؟
والا دیگه ثابت
تاریخچه‌ش نمی‌فهمی؟
نه، تاریخچه‌ش نمی‌فهمی.
خب بسیار خوب. چی داری بخیر تو ما صبحانه بخوریم؟
یعنی تخم و قیماق میگه خود داره.
خب
ما دیگه اش نداریم.
خب تو از اینجا هست منطقه تو؟
من از اینجا.
همینجا زندگی می‌کنی؟ کجا مثلا اینجا خونه مثلا... ما نزدیک نمی‌بینی؟
شیبرتو ما زندگی می‌کنیم.
خب
منطقه شیبرتو میگه یو سر بالا قرغن تو یزی سرای بالا کلگیش قریه قرغم تو میگه.
خواه حالا چی آماده میکنی بر ما به نظر خوده؟
هرچی که شما فرمایش بگی. تخم گفتی، قیماق گفتی.
قیماق هم وطنی است؟
آه وطنی.
خواه من هم میفهم دوستای عزیز چی دوست دارن که بخته کنه برتان یا قیماق میخوره؟ تخم؟ تخم سعیز؟
آه
یک کلگه خوده گت کبرید؟ خب خیلی بر چهار نفر چند تا تخم کفایت میکنه به نظر؟ پالوان هست کلش؟
کلش پالوان. خیر است. چهار تا گفتین، پنج تا گفتین، ده تا گفتین، ما چی شما فرمایش بیتین ما به خدمت.
اینجا بیشتر اوقات کسایی که چهار نفره میان چند تا تخم فرمایش بیتن؟
هر نفر چهار تا میگه، پنج تا میگه. خب چیزی نخرشی است.
خب بسیار خوب. خیلی فکر کنم یک اش دانه تخم بر ما جور کنه بس میکنه. فی نفر دو دانه دیگه اش دانه تخم بر ما جور کن و یک خاطره جالب تا بگو بر ما.
خاطره جالب چی بود؟
خاطره یک چیزی که در زندگی همیشه یادت بوده باشه و یک جای او را قصه کرده باشی.
نه هیچ یادم نیست والا.
بیا خیر باشه انشالله. بخیر تشکر امیر بر ما یک آماده کن انشالله. ما هم ببینیم که دیگه در بازار چی خبر هست تا او وقت میرسیم پس
بخیر. درسته.
بخیر باشی.
بخیر
انشالله با امید دیدار. آمادهش کن ما هم اینجا هسته. تشکر. بخیر باشی. این دوستای عزیز کت کاکای ما اینجا معرفی شدیم. خیلی خوب شد. دیگه هوا خیلی سرد است واقعا. آفرین از یا گرچند یا مخته هستند دیگه مثل ما نیستند که قدر مجهز باشند. اینجا برشان بسیار عادی شده.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
و اما دختران و زنان بامیانی هم در راه تحصیل و درس و هم در مصروفیت‌های اجتماعی و خانگی تلاش فراوان دارند. در لیست کامیابی و قبولی دانشگاه‌های افغانستان نام دختران مناطق مرکزی و بامیان برجسته است و در صفحات مجازی هم تصاویر خیره‌کننده‌ای از برگزاری امتحانات کنکور در دشت‌های پربرف بامیان و دایکندی را حتما دیدین. اگرچه اخیراً با روی کار آمدن حکومت طالبان بحث تحصیل دختران با چالش‌های جدی مواجه شده، اما شور و شوق تحصیل همچنان وجود دارد.
به لیسه عالی نسوان مرکز بامیان آمدیم تا
از وضعیت تحصیلی دختران آگاه شویم. شور و شوق شاگردان ما را متعجب ساخته است. مکاتبی با امکانات کم اما شاگردانی با علاقه فراوان برای آموختن.
آینده کشور ما میخوایم که همچنان یک افغانستان داشته باشیم که مملو از صلح و آرامش دوستی باشه، در بین مردم ما اتفاق باشه، همیشه به یک دیگه احترام داشته باشیم و میخوایم که یک کشور مترقی داشته باشیم در آینده.
همسفران عزیز، نمایشگاه های زیادی در شهر بامیان به مناسبت های مختلف برگزار میشه و مردم در بخشی از نمایشگاه ها محصولات محلی خود به نمایش میگذارن. بامیان هم ساحه با استعداد است و هم مردم خوش سلیقه و با استعداد داره. در گزارش این لحظه از برنامه با یک خانم فعال بامیانی آشنا میشیم.
خالق زیبایی ها، با عرض سلام خدمت شما زینب جعفری هستم و امروز خواستیم که برای شما از یکی خانم های تجارت پیشه ولایت بامیان برای شما برنامه آماده بکنیم. سلام علیکم، خوب هستین؟
سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر هستین؟
سلامت باشین، ممنون. شما میشه که معرفی کنین؟
بله، خانم عذرا نام است، لالی تخلص می نامم. ما ذات میدان وردگ هستم. در سال 2000 در کوچه پاکستان البته می کار سنادم کردیم، از فقر و تنگدستی شروع کردیم. پاکستان همه ماجیر بود، ما ماجیر بودیم. دیگه تا به حال نیره کارمون دا فعلا در بامیان آمدیم کارمون.
بسیار عالی، تشکر. مشه دایی بار برای از ما بگین که شما ای که ایتو گفتین که کاروبار شروع کردین، اول از فقر بود، در چی مدت زمان بود؟ وقتا خود شما مکتب ما رفتین که کارا رو شروع کردین یا ای که نه؟
نه وقتا ما البته دو بچگک داشتم، مکتب ترک کردم دیگه از خاطر که جنگ شد در افغانستان. پاکستان رفتم، باز پاکستان که رفتم سال 2000 کارار شروع کردم. البته که در پاکستان هم 3-4 سالی موندم، بعد از در سال 2005 در بامیان آمدم. دیگه در طب حال در بامیان هستم. در خیلی کار در سختی که چون رواج نبود و سنتی بود، مردم سنتی بود، بازار کس نمرفت، در یک زن که بازار برمشد عیب بود کلگی، یعنی کسا همو گفت که زن چی در بازار، زن چی در کار. ما اینمی رو شروع کردم ولی خیلی سختی رو هم دیدیم.
و یک شما گفتین مکتب ایلا کردیم، این بخاطر چی بود؟
بخاطر جنگ. بخاطر جنگ.
خانواده اشکا گپ نداشتن؟
نه، خانواده ما را تشویق میکرد همیشه وقتی که مکتب بخوان، بخاطر که شرایط جنگی بود دیگه، جنگای خانواده بود افغانستان کلگی معلومه و این خاطر لکردیم مهاجرت کردیم افغانستان.
سطح درسی شما تا چی اندازه هست؟
الحمدلله درس که ولی پسین خوندیم، رفتیم پایین دونی مدریت خوندیم، ولی بعد از که در اینجا آمدیم هم کار کردیم، هم درس خوندیم کمتم، ولی اونقدر بالا نیست دیگه. خوبه،
بازم بازم خدا شکر که موقع خوندین. و درباره از این بگه وقتی کاروبار از شروع کردین، شما را کی بیشتر تشویق میکرد؟ یا ای که خود شما پافشاری کردین، پسان فامیل شما فامیل که کار شما خوب است باید در پیش بگیرین، یا ای که نه فامیل شما را تشویق کرد تا یک شما یک کاروبار خود را انداختین؟
ما اول در پاکستان که کار کردیم، نتیجه کار خود دیدیم که ما میتونیم، یک زن هستم در جامعه فعالیت میتونم، میتونم خرج خانه خود بتونم، میتونم آرزویی که خیلی ما داشتم میتونستم مختم دست همه خانمای مظلوم خانشین بگیرم، به خاطر که خانما انکشاف بیا در اجتماع بیا. حال در بامیان هیچ که نی یک سی خانم تجارت پیش هست کارمونه اینتر از شروع کرده. ما اینی آرزویی که خودم داشتم دیگه، خانواده هم خیلی ما را تشویق کرده و مزی تشکری اونم از خانواده که ما را خیلی تشویق کردن که ما مثلا اگه خانواده ما را نمیخواست که بیرون برم لقمی دیگار آوری، خب ما هم نمیتونستم دیگه، زن همیشه وقت مظلوم است. ولی خانواده هم تشویق کردن، خود من دیگه خیلی تلاش کردم که ما بتونم که در جامعه یک فعالیت کنم. دنیا زیبا می شود وقتی تبسم می کنی، دیروز جوان شهر را در آرزو گم می کنی. دنیا زیبا می شود وقتی تبسم می کنی، دیروز جوان شهر.
سپید از کوه بابا می رسید. دل من را با هر قدم غرقی تلا تو می کنی. دنیا چه زیبا می شود وقتی تبسم می کنی.
با پایان سفر و چکر امروز رسیدیم. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی.
ریگ آموی و درشتی های او، زیر پایم پرنیان آید همی.
پیر پرنیان سخن.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، ادب دوستان و خوبان ادب دوست، با برنامه دیگر از مجموعه پیر پرنیان سخن مهمان شما عزیزان هستیم. در برنامه‌های گذشته با زندگی، افکار، آثار، اندیشه و جانبینی رودکی، پدر شعر فارسی، آشنا شدید. گفتار این هفته را به مطالعات رودکی شناسی در ایران و جهان اختصاص داده ایم. امیدوار هستیم مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار بگیرد. شاعران و محققان در صده‌های گوناگون از رودکی به عنوان سلطان الشعرای شعر فارسی نام برده و همواره اشعار او را ستوده اند. جاذبه های شعری رودکی بسیاری از شاعران معاصر یا ادوار بعد از او را بران داشته تا در اشعار خود ابیات یا اشعاری را از او تقلید و یا تضمین کنند. از آن جمله می توان از سنایی، مولوی و حافظ نام برد. در کتاب‌های تذکره فرهنگ‌ها و نیز جنگ‌ها و کتاب‌های ادبی و تاریخی و عرفانی نیز بر رودکی و شعر او پرداخته شده است. رودکی نه تنها در ایران بلکه در میان مردم سایر ملل نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و همواره نظر پژوهندگان ایرانی و خارجی را به خود جلب کرده است. در میان رودکی پژوهان ایرانی پیش از همه باید از استاد سعید نفیسی نام برد. نفیسی کتاب ارزشمند محیط زندگی و احوال اشعار رودکی را در 3 جلد در فاصله سالهای 1309 تا 1319 هجری شمسی تألیف کرده که در آن اطلاعات جامع و مفید از رودکی به دست می‌دهد. این کتاب نخستین تألیف مستقل و جامع درباره ابو عبدالله رودکی به شمار می‌رود. نفیسی در این اثر از 73 منبع گوناگون نظیر تذکیره‌ها، فرهنگ‌ها، کتاب‌های تاریخی، مجموعه اشعار، مقالات و نوشته‌های دیگر بهره برده است. نفیسی کتاب اول را به احوال رودکی، کتاب دوم را به آثار رودکی و کتاب سوم را به اشعار رودکی اختصاص داده است. کتاب محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی تا به امروز یکی از مهمترین منابع در شناخت رودکی و اشعار بازمانده از وی بوده و بیشتر رودکی پژوهان ایرانی و خارجی در تدوین آثار خیش از آن بهره برده اند. رودکی استاد شاعران نام کتاب است که نصرالله امامی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با احوال و آثار رودکی نگاشته و در واقع ادامه تحقیقات سعید نفیسی محسوب می شود. امامی در این کتاب اوضاع سیاسی، فرهنگی و ادبی ایران در عصر سامانی، ویژگی های زبان فارسی و مضامین شعر در عصر سامانی را بررسی کرده است. زندگی رودکی، مضامین و قالب‌های شعر رودکی، آثار و حکمت و هنر رودکی از جمله مباحثی است که امامی در این کتاب به طور مفصل به آن پرداخته است. دکتر خلیل خطیب رهبر در اثر ارزشمند خود با نام رودکی 492 بیت از اشعار رودکی را گرد آورده و به شرح و تفسیر آن پرداخته است. خطیب رهبر در این کتاب واژه ها را معنی کرده، ابیات دشوار را شرح داده و نکات دستوری و ادبی هر بیت را نیز بیان کرده است. یکی از ویژگی های این کتاب اطلاعات مفیدی است که نویسنده درباره معادل ها و نسخه بدل‌های ابیات و کلمه‌ها ارائه داده است. خطیب رهبر در این کتاب با استناد به مآخذ موجود و مقایسه منطقی ابیات توانسته است این بخش از اشعار رودکی را تصحیح کند. محمد صادق همایون فر از جمله محققان است که با گردآوری و تدوین کتابشناسی رودکی خدمت ارزنده‌ای به پژوهندگان و دوستداران رودکی کرده است. کتابشناسی رودکی در 6 فصل تدوین شده است. همایون فر آثار را که درباره زندگی و خلاقیت رودکی اعم از کتاب، رساله و مقاله به زبان فارسی و سایر زبانها منتشر شده در بخش از این کتاب معرفی کرده است. همچنین او در فصل جداگانه سخنان ادیبان کلاسیک، مورخان و تذکیره نویسان شرقی درباره رودکی را گرد آورده و با این کار رودکی پژوهان را از مراجعه به کتاب‌های نایاب و متعدد آسوده کرده است. این کتاب به لحاظ اطلاعات وسیعی که درباره رودکی پژوهان به ویژه تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه می‌دهد، بسیار مهم و قابل توجه است. علاوه بر این آثار، در تاریخ ادبیات در ایران نوشته دکتر ذبیح‌الله صفا، سخن و سخنوران از استاد فروزان فر، سیری در شعر فارسی و با کاروان حله از دکتر زرین کوب و بسیار آثار دیگر به طور مفصل زندگی، احوال و اشعار رودکی مورد بررسی قرار گرفته است. در عصر حاضر نیز در محافل دانشگاهی پایان نامه های بسیاری در خصوص رودکی تألیف شده و ابعاد گوناگون اشعار و افکار و آثار وی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. همچنان همراه شما خوبان هستیم با ادامه برنامه پیر پرنیان سخن.
نشنود او مستی، زاری مکن که نشنود او زاری، شل تا قیامت آید زاری کن، کی رفته را بزاری بازاری.
همچنان همراه شما خوبان هستیم با ادامه برنامه پیر پرنیان سخن. رودکی علاوه بر ایرانیان، نزد ادبا، پژوهشگران و صاحب نظران نقاط مختلف دنیا نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت رودکی نزد محققان خارجی تا جایی است که برخی از آنها بخشی یا تمام اثر خود را بر رودکی اختصاص داده اند. قسمتی از مطالعات رودکی شناسی در جهان به زبان انگلیسی و توسط خاورشناسان بزرگ انگلیس صورت گرفته است. خاورشناس انگلیسی ادوارد براون در کتاب تاریخ ادبی ایران در موارد مختلف، از جمله در مقدمه این کتاب، زبان رودکی را ساده، شیرین و دلنشین توصیف کرده و او را از این لحاظ با شکسپیر مقایسه می کند. براون همچنین در بخش دیگری رودکی را با باربود، نوازنده بنام عصر ساسانی مقایسه کرده است. براون در هر جا که از رودکی سخن گفته است، از او به عنوان پدر شعر فارسی یاد کرده است. محقق دیگر در حوزه رودکی شناسی، خاورشناس مشهور آمریکایی ویلیام جکسون، نویسنده کتاب شعر قدیم ایران است. جکسون در کتاب خود رودکی و دقیقی را دو ستاره فروزان شعر ایران شمرده و رودکی را درخشانتر از دقیقی دانسته است. جکسون هم شمار سروده های رودکی را حدود 1,300,000 بیت دانسته و تعداد اشعار بر جای مانده از رودکی را نزدیک به 80 قطعه و تعداد ابیات پراکنده دیگر ذکر کرده است. جکسون در این کتاب همچنین اشعار تغزلی رودکی را با لورد بایرون، شاعر انگلیسی، مقایسه کرده و در مقایسه دیگر رودکی را از چاسر، شاعر انگلیسی، برتر دانسته است. از خاورشناسان و رودکی شناسان روسی هم در زمینه شناخت احوال و آثار رودکی کارهای ارزشمند بسیاری در دست است. اشعار ابو عبدالله رودکی، اثر براگینسکایا، از جمله چاپ‌های مهم و محققانه آثار رودکی محسوب می‌شود. براگینسکایا پس از نشر نسخه‌های سعید نفیسی، عبدالغنی میرزایوف، خطیب رهبر و عثمان کریموف و تدبر و دقت چندین ساله در این آثار اقدام به تصحیح و توضیح اشعار رودکی کرد. او که از رساله دکتری خود با موضوع مسائل متنشناسی رودکی دفاع کرده بود، درباره شناخت اشعار رودکی و اساسهای علمی آن تجربه کافی به دست آورده بود. به گفته محقق برجسته تاجیک کمال الدین عینی، ویژگی برجسته این کتاب در آن است که نخستین نشر انتقادی آثار رودکی بوده و بر اساس مهمترین معیارهای متنشناسی صورت گرفته است. از دیگر محققان روسی میتوان از بردلس، نویسنده کتاب تاریخ ادبیات فارسی تاجیک، و طاهر جانوف، نویسنده کتاب رودکی، روزگار و آثار او نام برد که به زندگی و شعر رودکی توجه کردند. طاهر جانوف در کتاب رودکی، روزگار و آثار او علاوه بر آثار رودکی، همه تحقیقات رودکی شناسان را تا نیمه سده بیستم میلادی جمع‌آوری کرده است. او همچنین در این کتاب منابع تاریخی، ادبی و آثار تحقیقاتی درباره رودکی را به زبان‌های روسی، تاجیکی، ازبکی، گرجی، اروپایی و فارسی در پایان اثرش ذکر کرده است. آثار منظوم رودکی همراه با ترجمه روسی زیر نظر براگنسکیا هم از جمله آثار ارزشمند درباره رودکی است. علاوه بر این، عده‌ای از ادبا و نویسندگان تاجیکستان نیز کارهای مهمی درباره رودکی انجام داده اند که از آن میان می توان از صدرالدین عینی نام برد. عینی نه تنها توجه بسیاری از روشنفکران تاجیک را به احوال و اشعار رودکی برانگیخت، بلکه خود تلاش‌ها و تحقیقات ارزنده‌ای را درباره رودکی آغاز کرد. خوبان شنونده، و پایان یکی دیگر از مجمع برنامه های پیر پرنیان سخن رسیدیم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خوبان شنونده، سپاس از همراهی و توجهتان تا به این لحظه. در خدمت شما هستیم با برنامه قرار بندگی.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای رحمت‌های بی‌پایان. دوستان همراه و سرشار از احساس و اخلاص، سلام. در استقبال از لحظه های نورانی راز و نیاز، شما شنونده برنامه قرار بندگی هستید از رادیو دری. تا شکفتن گل اذان بر گلدسته های شهر زمان زیادی باقی نمانده. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:02 خواهد بود. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و دل مرا به اطاعت خود آباد کن و به وسیله نافرمانیت رسوایم مکن. خداوندا، این ماه پیامبرت و آقای رسولانت است، ماه شعبان است که آن را به رحمت و خوشنودی خود پوشاندی، آن ماهی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کوشش بسیار داشت در روزه و شب زنده‌داریش، هم در شبها و هم در روزهایش با فروتنی در برابر تو گرامی و بزرگ می داشت آن را تا هنگام مرگش. خدایا پس ما را کمک ده تا روش او را در این ماه پیروی کنیم و به شفاعتی که نزد اوست برسیم. دوستان، در ماه شعبان قرار داریم. ماه شعبان مقدمه ورود به ماه مبارک رمضان است. بنابراین وظیفه ما در ماه شعبان خودسازی است تا با خودسازی